رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به 20 قسمت از برنامه ما خوش اومدین. این قسمت شر و دیو دو سر. وقتی یه جای شرارتی اتفاق میفته، قطعا کسانی هستن که دارن اون شرارت رو انجام میدن. آیا تا حالا به این فکر کردین که کسایی که شرارت انجام میدن چه ویژگی هایی دارن؟ آیا یه سری دیو دو سرن یا نه انسانای معمولی ان با باورهای متفاوت؟ چقدر افرادی که دارن یه کار شرارت بارو انجام میدن توی اون کار نقش دارن؟ چه چیزی باعث میشه که افراد تصمیم بگیرن توی رفتارهای شرارت بار مشارکت کنن؟ روانشناسی اجتماعی چه دیدگاهی به رفتارهای شرورانه داره؟ توی این قسمت دکتر فرزاد گلی به این مباحث میپردازن و از زوایای مختلف اونا رو بررسی میکنن.
توی گفتار قبلی با هم یه قدری راجع به مسئله شر صحبت کردیم، مبحث خیلی بزرگی که ما یک تأملی کردیم، یه نیم نگاهی بهش کردیم و سعی کردیم که به بخشی از جنبه‌های تفسیر شر که میتونه خیلی تعیین کننده و حیاتی در زندگیمون باشه بپردازیم. توی این جلسه میخوام اگه بشه یه تأملی بکنم که بگم توی روانشناسی اجتماعی چجوری به این قضیه نگاه میشه. یه کتاب خیلی معروفه که خیلی از شما احتمالاً اگه نخوندیدم اسمش رو شنیدید، که کتاب آیشمن در اورشلیم، گزارشی درباره ابتذال شر مال هانا آرنت، که ماجرای اینه که محاکمه ایه که بعد از سالها که فراری بود آیشمن و گرفتار شد، این سال 61 میلادی این رو گرفتن و محاکمه پر سر و صدایی شد و هانا آرنت هم از نزدیک اونجا بود و هم فعالیت روزنامه نگاری می کرد و هم داشت در واقع مورد پژوهی می کرد اونجا، که خب مورد پژوهی خیلی معروفی هم شد و منجر به این نظریه ابتذال شر شد. نظریه ای که خب حالا منتقدینی هم داره و وجاهتی هم در حد خودش داره. هانا آرنت توی این کتاب این مسئله رو خیلی مفصل مطرح میکنه که تمایل ذهن ما، همونطور که گفتیم ذهن کودک و خام و اسطوره‌ای ما، ذهن جادوانه ما که توی جهان جادویی هنوز تسخیر شده است، جادو زده است، تمایل داره به این که کسی که مشارکت در شرارت به این عظیمی و نظاممند گسترده داشته که 6 میلیون یهودی رو درست کردن و یه کارخونه آدم کشی و آدم سوزی داشتن، چون راحت نیست 6 میلیون آدم رو کشتن، خیلی سازماندهی میخواد. ما اینطوری فکر میکنیم که وقتی ابعاد فاجعه اینقدر عظیمه، یعنی با هیولاها و دیوهای به همون اندازه بزرگ سر و کار داریم. وقتی که اعترافات اونو و مصاحبه هایی که باهاش میشه و اینها رو زیر و رو میکنه، زندگی شخصی آیشمنو میبینه و باهاش گفتگوهایی میکنه، اعترافاتشو ثبت میشده، اینم تحلیل میکرده، اینها رو جمع میکنه، میبینه که این یه آدمیه که یه حیات معمولی داره، زیست خانوادگی معمولی داره، تمایل به پرخاشگری جدی نداشته، آدم پرخاشجویی نبوده، آدم آنتی سوشیالی نبوده و جایی قرار گرفته که نقش اینطوری، نقش یک قاتل، یعنی کسی که در حقیقت باز تولید انبوه مرگ رو درش نقش داشته، تو اونجا عملا داشته و انجام داده این نقش رو، و توی اونجا به تدریج قانع میشه که آنچه که یه آدم رو اینجا قرار میده اینه که یه مفروضاتی، یک باورهایی رو هم سوار میشه، یک نظام رو میسازه و اون نظام آدمهایی هستن، این نظام قدرت میگیره، آدمهایی هستن که کرنش میکنن در برابر قدرت فراگیر، و بعد این کرنش کردن و پیروی کردن از اون قدرت فراگیر مشروعیت میده به یه رفتار اینقدر عجیب، اینقدر غیر انسانی، و اون توی اون فرایندی که داره اینا انجام میده عین یه کارمند معمول بایگانی این کار رو مثلا انجام میده. اینجا میگه که نه، راجبه شیطانی بودن و یک هیولای عجیب غریب آدم خوار و اینها صحبت نمی کنیم، راجبه یک آدم معمولی، یک آدم مبتذل داریم صحبت می کنیم که این فردیت زدایی شده، تابع اون قدرت و اون حاکمیت شده و به شکل یه فرد فقط عمل نکرده، بقیه چیزا رو سیستمی که بر اساس، یعنی یک ماشینیسی برنامه‌ای وارد شده و این آدم‌های فردیت زدایی شده هم قطعات اون ماشینن، ابتذالشون در اینه، و گناهی که گناهی اگه متوجه اونها باشه اینه که اونجا قرار گرفتن، و بهای این که چرخدنده اون ماشین نباشن رو نپرداختن. اگه اونجا باشی بقیه چیزا، همه چیز موجه به نظر میاد توی اون فرایند. اون چیزی که اینجا راجع بهش صحبت میکنه هانا آرنت، همزمان با اون تقریبا اون آزمایشه، یا آزمایشات بهتره بگیم، میلگرامه، که اونم باز خیلی ها شنیدید و اونم خیلی معروفه، کتاب ها راجع بهش نوشته شده، که اون هم به شکل دیگه ای، اونم همون سال 1961 این آزمایشو میکنه، تقریبا 3 ماه بعد از دادگاه آیشمنه، اون زمانه که این انجام میشه. اونم اول یه ستینگ خیلی ساده داره. خود میلگرام هم اصلا فکر نمی کرد که همچین نتایج شوک کننده‌ای واقعا از توی این مطالعه در بیاد، چون تخمینایی که خودش داشت در رو که ثبت کرده به شکل حیرت آوری با آنچه که عملا در آزمایش در میاد متفاوت بوده. اینها توی دانشگاه ییل یه فراخوان میدن که میگن که برای 1 ساعت از وقتتون که در اختیار دانشگاه ییل میذاریم برای آزمایش علمی، $4 دریافت میکنه. حالا $4 برای شما خنده داره الان، اما مثلا معادل $40 الان که حالا مثلا یه کارگر ساده مثلا فرض کن $10-15 اگه بگیره، حالا این $40 برای 1 ساعت میگیره، به پول الان میشه $40. و اینو دعوت میشن. آدمایی هم هستن که قربالگری میشن، آدمای سالمن، آدمای آنتی سوشیال نیستن، سن و جنس و مشاغل مختلف و گروه های اجتماعی مختلف، سعی میکنه تا اون حدی که میشه اون گستردگی جمعیت شناسی هم توی این نمونه باشه که تا حدی که میشه معرف باشه. و بعد کاری که میکنه اینی که خب خود میلگرام میشینه روی میزی پشت سر این افرادی که مورد آزمایش قرار میگرفتن، این آدمایی که اومده بودن و داوطلب شده بودن، حالا اون $4 هم گرفته بودن که بیان توی این آزمایش، اینا هم میشستن پشت یه دستگاهی که این دستگاه هم صدای اون کسی که در حقیقت شاگرد اینها بوده قرار بوده که این ازش سوال بکنه و اونا جواب بدن، صدای این پخش می شده. خود اون آدم ها نمی دیده، صدای این پخش می شده و این ازش سوالاتی می کرده، پشت میز صداش می رفته اون طرف و اون جواب می داده. اگه جوابش اشتباه بوده این یه شوک الکتریکی به اون می داده. خب طبیعتاً از نظر اخلاقی این نمی تونست شوک واقعی به اون بده، اما اون طرف یه بخشی از این آزمایشگر بوده و اون یه هنرپیشه‌ای بوده که حالا واکنش نشون میداده و صدای این رو میشنیده، اون کسی که به اصطلاح معلمه. و هر بار که این جواب غلط میداده دوباره این یه درجه میرفته بالا، شوک الکتریکی که به اون میداده. یه جاهایی این آدم ها وای می سادن دیگه، یعنی می رسید مثلا به ولتاژ 100 و 150 اینها، یواش یواش علائم استرس پیدا می کرد، دودلی پیدا می کرد، استرابش می اومد بالا، تحریق پیدا می کرد، حالش بد می شد و خیلی هاشون اینجا وای می سادن. و اون وقت خود میلگرام که پشت اینا نشسته بود و یه روپوش سفیدم پوشیده بود و تو دانشگاه ییل که یه دانشگاه خیلی با پرستیژ و اینا هست، آزمایش هم آزمایش علمیه، همه این صحنه ها رو داشته باشید، $4 گرفته اومده نشسته اونجا، اونجایی که این وای میساده، این یه سری جمله هایی داشته که با این جمله ها اینا رو با این سرنخ‌های کلامی به اصطلاح اینا رو هول می داده برای ادامه. مثل چی؟ همینطور درجه بندی هم داشته، مثل اینکه لطفاً ادامه بدید به آزمایش. اگه بازوای می ساد می گفتش که شما توافق کردید مثلا ادامه بدید به آزمایشتون. اگه وازوای میساد میگفت یه آزمایش علمیه راجع به آموزش و شما قبول کردید توی این، همینطور هی چیزایی به میگفت و اینو هی پوش میکرد، این هم تعارض توشون زیاد میشد، اما میرفتم بالا. اتفاقی که افتاد، اونم حالا داره شوک بهش وارد میشه، یعنی و اما این فکر میکنه واقعا داره وارد میشه و صدای ناله و فغانش هم از اون پشت میاد. نتایج آزمایش حیرت انگیز بود. 65% آدم ها تا 450 ولت که روشم نوشته بود خطر مرگ رفتن، آدم های عادی. نزدیک 90%شون تا 300 ولت رفتن که میدونستن خطرناک، روشم نوشته بود. خب این خیلی مایوس کننده است، این نتایج. حالا درسته خیلی این به شکلهای مختلف تکرار شده، این به شکلهای گوناگون. اگه می دیدن خیلی کمتر می شد، اگه نزدیک تر بودن کمتر می شد، اگه روبرو بودن کمتر می شد، اگه عمود بر هم بود صندلیاشون بیشتر می شد. یعنی خیلی چیزا هست که اینا رو انواع بازی ها رو با مؤلفه های مختلف این کردن توی جمعیت های مختلف، تو فرهنگ های مختلف انجام شده. تو بعضی از فرهنگ ها بیشتره، یعنی نشون میده که اینا در حقیقت اون پیروی و فرمانبریشون بیشتره، تو بعضی ها فردیت بیشتر بوده کمتر شده. این تفاوت های فرهنگی هم بوده، تفاوت های دیگه هم بوده، اما کاری به اونا نداریم. همینی که تا اینجا هست خیلی نگران کننده است. خب آزمایش های دیگه هم داریم که اون این آزمایش آزمایشیه که نسبتاً شرافتمندانه به حساب میاد، گرچه ایرادات اخلاقی هم بهش گرفته شده که این خیلی از این آدمایی که پشت این دستگاه بودن، به اصطلاح این معلمان آزمایشی، خیلی هاشون علائم شدیدی بعد نشون دادن، حالتهای خفیفی از استرس پس از سانحه پیدا کردن با خودش، که خب این اخلاقی نیست دیگه. یعنی درسته که این حواسش به آسیب به اون یکی بوده و نمایشی بوده، اون برقی به اون وصل نبوده، اما برق واقعی به این کسی که داشته تحت آزمایش به اصطلاح قرار می گرفته وصل بوده و آسیب به این میخورده. این حالا نقداییه که بعد شده، نقدایی دیگری هم شده که کاری باش نداریم، چه استفاده ای ازش اینجا میخواییم بکنیم. یه مورد پژوهی رو گفتیم، یه پژوهش آزمایشگاهی روانشناسی اجتماعی رو که دیگه یکی از معروفترین ها آزمایش های کلاسیک روانشناسی اجتماعی. ببینید چند تا چیز من میخوام از تو اینجا بیارم بیرون که شاید به دردمون بخوره. یکی این که توی یه آزمایش دیگری که همین تکرار شده و به شکل دیگری، اما ستینگ کلی همینه، یک جا از این به این معلم ها گفته شده، به جای اون سرنخایی که برای هل دادنش میگفتند و به نظر خیلی خونسا میومد و فقط داشت انگار توضیح میداد که تو اینجایی و فقط ادامه بده و تو قبول کردی ادامه بده، این یه آزمایش علمیه ادامه بده، فقط بهش گفته بودن که خب ببینیم که چجوری میتونیم آزار بیشتری بهش بدیم، شاید مؤثر باشه. اسم کلمه آزار که اومده، ناگهان انگار خودآگاهی اینا اومده بالا و خیلی ها دیگه همکاری نکردن، یهو سطح همکاری اومده پایین. چرا؟ چون قبلش اینا ذهن اینا رو منحرف کرده بودن که تو داری تعلیم میکنی، تو داری آموزش میدی، تو داری به علم خدمت میکنی، ناگهان یهو بیدار شده، ای من دارم آزار میدم، پس نه من نمیخوام آزار بدم. میدونید یعنی یکی از چیزایی که داره میگه اینه که اگر اینها آگاه بشن که دارن آزار میدن، آسیب میزنن، ناگهان یا اون وجدان انگار بیدار میشه و اون تضاد شناختی و هیجانی و اینا بالا میره و بازدارنده میشه. پس اون اصطلاحاً بهش میگن کاور استوری دیگه، یعنی اون یکی از مهمترین کارهایی که توی مطالعات آزمایشگاهی روانشناسی اجتماعی انجام میدن اینه که یک داستان پوششی درست بکنن که تو اون داستان پوششی معلوم نشه که دارن راجع به چی تحقیق میکنن. یعنی اگه اینا بفهمند که دارن راجع به پیروی و پرخاشگری تحقیق میکنن، همین که بفهمند که موضوع پرخاشگری و آزار و آسیب دیگران و اینهاست، یهو هوشیار میشن، همین که اون داستان پوششی میره کنار، همین که از این آگاه میشن ناگهان یهو رفتارهای پرخاشگرانه میاد پایین، چون تا قبلش این اصلا ذهنش منحرف بود، این حالا یه ایدولوژی براش ساخته شده بود، حالا ساینتیزم هم یه ایدولوژی دیگه، علم پرستی که فکر کنی که تو داری به تاریخ خدمت میکنی، تو داری به انسان خدمت میکنی، تو داری در یک دانشگاه با پرستیژ داری به علم خدمت میکنی، اون پرستیژ و اون ایدئولوژی و اون علم و هر چیز دیگری و اون داستان پوششی که این راجع به آموزشه، راجع به تعلیمه، راجع به تربیته، اصلا اون نورونای آینه اینا رو بسته، دیگه اصلا نمیدیده آزاری که به دیگری میرسونده. تا کلمه آزار اومد، تا اون داستان پوششی رفته کنار، ناگهان انگار از خواب بیدار شده. خب این یکی از چیزهایی که میتونیم درش ببینیم. دوم این که حالا این مطالعه روانشناسی اجتماعی و حالا خیلی مطالعات دیگه به ما نشون میده به وضوح که پرخاشگری و خشونت دو چیز متفاوت، اگریشن یا پرخاشجویی یا پرخاشگری و وایولنس یا خشونت دو چیز جداست. پرخاشگری میتونه یکی از علتهای خشونت باشه، اما هر خشونتی به دلیل پرخاشجویی نیست. باز اگه بخوام یه چکیده ای از یه مجموعه ای از مطالعات کلاسیک روانشناسی اجتماعی بگم، چیزی که میگم حال جزء اصوله، یعنی اونایی که توی در حقیقت فرا تحلیلا و مطالعات به اصطلاح ثانویه جمع‌بندی کردن از اینها، اینه که مهمترین عامل در پرخاشگری زمینه‌های شخصیتی، آسیبای پیشینیه، ترومای قدیمی، سانحه هایی که بر خودشون اتفاق افتاده، ویژگی های فردی اونهاست، اینکه چقدر مورد خشونت و پرخاش بوده، تروماتیزه شده، آسیب دیده، سانحه زده است، و اینکه مثلا شخصیت ضد اجتماعی داره یا اون عوامل شخصیتی دیگری که قبلا توی بحث‌های دیگه گفتیم. عوامل شخصیتی تعیین کننده ترین عامل برای پرخاشجویی و پرخاشگری هستن. منتها تعیین کننده ترین عامل برای خشونت موقعیت و پیوندها و دلبستگی‌های اجتماعی. اون آدمایی که توی این آزمایش بودن الزاماً آدمای پرخاشجویی نبودن، اما موقعیت و اون ستینگ از اون باگای مغز اینا در واقع استفاده شد و خشونت از اینها متولد شد. خشونت خیلی بیش از این که تحت تأثیر پرخاشگری و ویژگی‌های شخصیتی باشه، تحت تأثیر موقعیت، سوشال لینکس، پیوندهای اجتماعی، سوشال اتچمنتس، دلبستگی‌های اجتماعی. یعنی این که اینطوری بگیم که بزرگترین اراده ما در واقع اینه که به قول حافظ به هر درش که بخوانند بیخبر نرود. اگه جای اشتباهی قرار گرفتیم رفتار اشتباهی میکنیم به احتمال خیلی زیاد. اگه در پیوندهای اشتباهی قرار گرفتیم به احتمال خیلی زیاد رفتار اشتباهی انجام میدیم. اگه جای اشتباهی قرار گرفتیم رفتار اشتباهی میکنیم به احتمال خیلی زیاد. اگه در پیوندهای اشتباهی قرار گرفتیم به احتمال خیلی زیاد رفتار اشتباهی انجام میدیم. اصل اراده ما در بجایی و به هنگامی ماست. یه جا توی گاه نگاه اینو آوردم که بزرگ نیروی گیتی است، به هنگام درست در جای درست نشستن. از این قدرت بالاتر وجود نداره. بقیه قدرت‌های ما توهمن عمدتن. اگه جای اشتباهی رفتی، اگه در نسبت‌های اشتباهی قرار گرفتیم، اگه پیوندهای اشتباهی برقرار کردیم، اشتباهی میشیم، اشتباهی عمل میکنیم. پس انتظار نداشته باشید اینا چرنده که بگیم که نه، آدم باید خودش آدم باشه. آدم خودش آدم نداریم. آدم کالبدهای فیزیکی، نمادین، ارتباطی و حالا فرافردی داره. همه این کالبدها رو میگن آدم. پس اگه کالبد ارتباطیت پریشان بود، لینکای اشتباهی داشتی، اون ذهن بدنمند اجتماعی ذهن پریشانی بود، خب پریشان کاری میکنی و پریشان احوال میشی و همه اینها. آدم خودش کدومشه؟ خودش بدون رابطه مگه داریم؟ برای همین اگه قدیمی ها میگفتن که اون علم همه علم ها علم وقته، منظورشون نمیدونم کرونولوژی یا کرونوبیولوژی، زمانشناسی یا زیست زمانشناسی اینا نبوده، چون میدونستن که اراده ما، اصل اراده ما در وقت شناسی، در هنگام شناسی، در اینه که حواسمون به این باشه که جای اشتباهی قرار نگیریم. بقیه چیزها دیگه چیز خیلی کمی از اراده ما میمونه دیگه. وقتی تو اون آزمایش 65% تا اون تا میرن، 90% تا اون نزدیک به اون تا 300 ولت میرن، این نشون میده که اصل اراده ما اینه که جای نابجا نشینیم. اون موقعی که بخواد بخونه بخونه، تعامل کنه، ببینه که میخواد اینجا باشه. وقتی رفتی تو دیگه، اون شبکه ها، اون نیروها، اون اترکتورایی از ما رو میارن بالا و اصطلاحاً کاگنیتیو اویلیبیلیتی یا دسترسی شناختی ما رو جوری میکنن که به چیزهایی دسترسی داری که در جهت اونه. همه چیزم به نظر موجه میاد. پس این علم وقت داشتن در واقع اساس اراده ما اینجاست، در بهنگامیه، در این که حافظم میگه که نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنی. اگر معاشران ما، معاشران فردی و سیستمی ما، معاشران ناجنسی بودن، ناجنس میشیم به احتمال خیلی زیاد، نمیگم حالا 100%، چون اصل اراده ما در انتخاب معاشرانه. و یه چیز دیگه هم که حالا باز در پس از پایان بحث این رو بد نیست هایلایت بکنیم، اینه که چارچوب تعلیم و تربیت میتونه چارچوب بسیار خشنی باشه، چارچوبی که به راحتی میتونه مشروعیت ببخشه خشونت ها و رفتارهای غیر اخلاقی زیادی رو. و اینکه ما توی فرهنگ خودمونم داریم دیگه از این چیزها که مثلا چوب معلم گله، هر کی نخوره خوله و اینها، نرمالایز کردن این اصلا درست نیست. تمام تحقیقات گوناگون نشون میده که تنبیه بدنی نه فقط باعث بهبود پایدار رفتار نمی شود، بلکه باعث افزایش خشونت و پرخاشگری میشه. یعنی این چیزی نیست که حالا خیلی راحت تو فرهنگ ما راجبش صحبت میشه. حالا خوشبختانه نسلای جدید هرچه اومده هوشیارتر شدن و کمتر با فرزندانشون و با شاگردانشون اینطوری رفتار میکنن، اما این پس ذهن ما اینگار هست. و اینکه تعلیم و تربیت به راحتی میتونه به اون کاور استوری خشونت، به اون داستان پوششی خشونت تبدیل بشه. اصلا لازم نیست که ما آدمای بدخواهی باشیم. توی اون آزمایش آدمای بدخواهی اینا نبودن. اصلا لازم نیست آدم های پرخاشجویی باشیم، اما ذهن ما اینقدر نقش پذیره که براحتی یادش میره که داره چی کار میکنه، چون تمام مرکزیت نگاهش روی اون تعلیمه و روی اون خیریه که خیال میکنه داره میسازه. و توی اون زمان اون اعصاب آینه ایش تعطیله. خود ما برای بچه هامونم گاهی اینو دیدیم که مثلا میخواییم یه چیزی رو بهش آموزش بدیم، یوهو خشممون میاد بالا. حالا اگه نزنیمش هم واقعا از ته دل انگار میخواییم بزنیمش، چون یه لحظه فراموش میکنیم که بابا من آدمم، اینم آدمه. خب حالا یاد نگرف، خب مگه چقدر مهمه؟ توی اون زمان اون در حقیقت انگار من با یه جرثومه یه جهل مواجهم، این توسط جهل تسخیر شده و من میخوام بزنم این جهل رو از تو این در بیارم. ناگهان اون عقل اسطوره‌ای میاد بالا و ما اصلا نمیفهمیم من کیم، اون کیه، داریم چه کار میکنیم، ارزش این کار چقدره، چه اصل اخلاقی رو داریم قربانی میکنیم برای تحقق چه اصل اخلاقی، وزن این چیه، وزن اون چیه، اصلا وزن کردن از دستمون میره. خب فکر میکنم حالا برای این بحث کافیه، باز حالا شاید لازم باشه بعدن یه بخشایی رو، یعنی عوامل اجتماعی دیگری که باعث میشه که تسهیل بشه رفتارهای پرخاشگرانه رو بعد بیشتر بهش بپردازیم.
توجه به مطالبی که گفتیم شاید کمی واضح تر شده باشه که افرادی که شرارت انجام میدن دیوای دوسری نیستن که یهو از آسمون به ما نازل شدن. آیا جاهایی بوده که ما هم حاضر نبودیم خودمون از اون جریان بکشیم بیرون و در واقع حاضر نشدیم پیروی کردنمون از شرارت رو به گردن بگیریم؟ تا چه اندازه در کارهای روزانمون با شرارت همراهی کردیم چون که نمیتونستیم بهای همراهی نکردن رو بپردازیم؟ نظرات خودتون رو راجع به خشم و شرارت میتونید با ما به اشتراک بذارید و اگر سوالی ذهنتون رو درگیر کرده اون رو در فضای مجازی برای ما ارسال کنید. راه‌های ارتباطی شما با ما در فضای مجازی صفحه اینستاگرام رادیو بهی و کانال تلگرام رادیو بهیه. همینطور شما میتونید به آیدی تلگرام رادیو بهی ادمین پیام بدین و نظرات خودتون رو بیان کنین. رادیو بهی زیر مجموعی از برنامه بهیه و اولین هدف ما توی رادیو بهی اینه که مطالبی رو در اختیارتون بذاریم تا بتونین توی مسائل روزانه ازشون استفاده کنید. اگر کسی رو میشناسین که مطالب ما میتونه چراغی رو در مسیرش روشن بکنه ما رو بهش معرفی کنید. شما میتونید رادیو بهی رو در کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای و دیگر گیرنده های پادکست بشنوید و به دوستان خودتون معرفی کنید. تیم بهی یعنی من، نگار محمد شریفی، سیامک تراکمزاده و فرزانه جهانبانی در کنار دکتر فرزاد گلی تلاش میکنیم تا بتونیم مطالبی رو در اختیارتون بذاریم تا حالتون از هر چیزی که هست یک کمی بهتر بشه. این قسمت در آبان ماه فراموش نشدنی سال 1401 در مؤسسه دانش تندرستی ضبط شده و امیدواریم که از شنیدن اون لذت برده باشین. منتظر قسمت‌های بعدی ما باشین.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.